یا حتی دستمالی که استفاده میکنیم. گاهی اوقات ما میبینیم دمکنی که استفاده میکنن برای برنج از ظروف بسیار کهنه و کثیف استفاده میکنن، یا ابرهای مستعمل. بنابراین اینا خودشون خیلی تاثیرگذار هستش. باز برمیگرده به بحث نگرش افراد، اعتقادشون چقدر باشه، چون ممکنه نظارت همیشه وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که اهمیت داره اعتقاد و باور خود فرد هستش.
بله.
که چقدر میتونه به جامعه خدمت بکنه، چقدر میتونه با خانواده خودش کمک بکنه، همون انتظاری که ما از دیگران داریم خودمونم چقدر رعایتش میکنیم.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای مهندس، صحبت های بسیار خوبی بود در سه جلسه ای که در خدمت شما بودیم. انشالله عمری باشه باز در برنامه های دیگه ای در خدمت شما باشیم و مباحث مربوط به حوزه بهداشت و محیط را که خیلی تاکید میکنیم که پایه سلامت هست در واقع ادامه بدیم، محورهای دیگر صحبت میکنیم. در بحث مواد غذایی هم همچنان میشه صحبت کرد، در فاکتورهای دیگه انشاءالله در خدمت شما باشیم. من بسیار تشکر میکنم، با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار. منم تشکر میکنم از فرصتی که به من داده شد.
گفتگوی ما رو شنیدین با کارشناس امروز برنامه زربان جناب مهندس علی حسنی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن در ارتباط با بحث بهداشت مواد غذایی و ای که مکان‌هایی که با تهیه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارن باید چه معیارهایی داشته باشن و چه نکاتی باید رعایت شود. در دو برنامه گذشته هم ما با جناب مهندس صحبت کردیم در همین حوزه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده به اندازه کافی از صحبت‌های آقای مهندس استفاده کرده باشید و به صورت عملی در محیطتان، در محل زندگیتان و در اطرافتان این نکات را رعایت بکنید که انشاءالله بهداشت رعایت شوه و بیماری‌ها کمتر شوه. اگر برنامه‌های گذشته زربان را نشنیدید یا اگر می‌خواید که مجدداً این برنامه‌ها را بشنوید، با سایت ما مراجعه بفرمایید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از قسمت برنامه‌ها برنامه زربان را انتخاب بفرمایید. خب بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه بودید و تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه‌های ما میباشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلان. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیکم بر بچه قندم میتون باش که دستکاول ما ببینو. بیا ایم از بچه نزنینم. برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دارم حس می کنم نور که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه غنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر رو شنی ها رو، دوبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو، یارم آرزو دارم برای بودن و موندن دوباره خوب.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
و
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم و در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی در کشور زیبای ایران، در برنامه گذشته به شهر قائن، شهر طلای سرخ، شهر زعفران رفتیم و به شما قول دادیم که درباره این شهر بیشتر با شما صحبت بکنیم و در برنامه امروز قرار هست که دیدنی های این شهر را خدمتتان معرفی بکنیم. از جاذبه های گردشگری شهر قائن موزیم آب قائن هست. موزیم آب قائن به عنوان تنها موزیم آب خراسان جنوبی پس از انجام عملیات مرمتی توسط سازمان میراث فرهنگی قائن در سال 1386 در آبنبار بازار این شهر ایجاد شده است. این آبنبار در انتهای کوچه سنگی که بازار قدیم در آن واقع بوده است قرار دارد و به همین دلیل به آبنبار بازار معروف است که از قنات آبگیری می شده. بنای تاریخی این آبنبار که مربوط به دوران تیموری می باشد مهمترین جاذبه گردشگری این موزیم محسوب می شود. راه پله آبنبار دارای 32 پله می باشد که به پاشیر منتهی می شود. پیشخان آن 5 متر بوده و مصالح بکار رفته برای ساخت پله ها آجرهایی با ملات شفته و ساروج بوده است. مخزن آبنبار در حدود 7 متر عمق دارد و قطر آن نیز حدوداً 7 متر است. بنای آبنبار بازار قائن با شماره 6734 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در موزیم آب قائن به غیر از اشیا و لوازم مربوط به حفر قنات، اشیا و لوازم تقسیم آب و غیره، تعدادی تصویر مربوط به آبنبارها، بندها و سدهای قدیمی، قناتها، آسیاها، پایابها و کلیه سازه‌های آبی، وسایل قدیمی نگهداری آب و لوازم روشنایی قناتها در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است. همچنین در این موزیم اطلاعاتی در خصوص سنت‌ها و مراسم مربوط به آب، اطلاعات مربوط به معماری آبی، آیین‌های باران‌خواهی، ضرب‌المثل‌ها، شگفتی‌های قنات‌های قدیمی و تصاویری از وقف‌نامه‌های مربوط به آب به صورت در دید بازدید کنندگان قرار دارد. منطقه نمونه گردشگری بوزرجمهر با 509 هکتار وسعت در 4 کیلومتری شهر قائن قرار دارد. این منطقه در ضلع شرق جاده قائن بیرجند و همچنین جاده کمربندی وجود دارد که از سمت شرق و جنوب شرق به ارتفاعات کوه ابوذر و قلعه کوه و از جنوب تا انتهای پارک جنگلی قهستان منتهی می شود. جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله شاخص گردشگری این منطقه بوده که آرامگاه ابوالمفاخر، آرامگاه بوزرجمهر، قلعه چهل دختر و قلعه کو از جمله ترین آنها محسوب می شود. منی مقبره قرار دارد که متعلق به یکی از عرفای نامدار، سیاستمدار و شاعر قرن چهارم و پنجم هجری قمری به نام قسیم ابن ابراهیم ابن منصور، معروف به بزرگ مهر یا بوزرجمهر قائنی است که در دربار سلطان مسعود غزنوی خدمت می کرده است. آرامگاه بزرگ مهر قائنی بر اساس شواهد از بناهای ساخته شده در قرن 6 و 7 هجری قمری می باشد. این بنا به شکل چلیپایی و با معماری زیبایی ساخته شده. بقعه آن 4 ایوانی است و گنبد بر فراز این ایوانها استوار شده است. گفتنی است بنای مقبره بوذرجمهر قاینی با شماره 2759 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. بر فراز کوهی مشرف به آرامگاه نیز میتونیم قلعه تاریخی را ببینیم که مردم به آن قلعه کوه میگن. قلعه کوه قائن در سمت جنوبی شهر قائن و در فاصله 3 کیلومتری این شهر است و بر روی کوهی که به جانب شهر قائن است بنا شده است. این قلعه یکی از بزرگترین قلعه هایی است که در استان خراسان جنوبی وجود دارد و برای مدت طولانی این دژ مستحکم مقر حکومت فرمانروایان ایالت قهستان بود. قلعه کوه قائن به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی و مقر استقرار فدائیان اسماعیلیا بوده است. اسماعیلیا فرقه‌ای بودند که در حدود قرن 5 و 6 هجری قمری با تصرف قلعه علموت قزوین حکومتی را به نام خود بنیان گذاشتند. عمده مبارزات آنها درگیری و مبارزه با خلفای عباسی و مغولان بود. حسن صباح از رهبران اسماعیلی بود که با تلاش زیاد قلمرو حاکمیتش را تا سوریه گسترش داد، اما عاقبت دولت اسماعیلی توسط مغولان و با یورش هولاکو خان سقوط کرد. از اونجایی که این قلعه بر ناحیه قهستان هم اشراف داره، فرمان روایان آن در هنگام خطر یا حمله دشمن از مناطق شرقی با نور آتشی که بر فراز قلعه کوه زردان در فاصله 60 کیلومتری آن توسط قوای نظامی خودی برافروخته میشد آگاه میشدند. قلعه با تابعیت از ناهمواری‌های کوه از دو بخش متمایز که یکی متعلق به سربازان و دیگری بخش امیرنشین بوده ساخته شده و گنجایش هزاران سرباز را داشته است. فضاهای داخلی قلعه شامل برج‌ها، اتاق‌ها، راهروهایی که بخش‌های گوناگون قلعه را به هم ارتباط می‌داد و آبانبارهاست. قلعه کوه قائن از سمت جنوب و شرق به کوهستان و سمت غرب و شمال مشرف به دشت قائن است و شکل معماری و فرم تاقها، تاقچه‌ها و درگاه‌های بجامانده و تشابه آن با آشیانه عقاب در غرب استان فارس قدمت این قلعه عظیم سنگی را تا دوره ساسانیان تایید می‌کند. قلعه فعلی که از آثار دوره سلجوقیان است بر ویرانه‌های قلعه قدیمی ساخته شده و مصالح عمده‌ای که در ساختمان این قلعه به کار رفته سنگ و ساروج است، ضمناً که تمام سطوح دیوارها و بدنه بیرونی حصار برج‌ها بندکشی شده است. این بنا با شماره 4803 در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، در این لحظه بخشی رو بشنوید درباره منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر در شهر قائن.
اینجا بوذرمهر و بوذرجمهر یا گاهی وقتا در واژگان محلی بابا بوذر معروف، ابو منصور قصی ابن ابراهیم قاینی معروف به بوذرمهر قاینی از سیاستمداران و شعرای معروف دوره سلطان محمود غزنوی که اندیشه و خرد او موجب رشد ایران و ایرانیان میشه. ایشون رو میشه در ردیف تقریبا عنصری و منوچهر دامغانی و همینطور فرخی دونست که هر کدوم مایه افتخار ایران و ایرانیان هستند. ایشون در سال 433 هجری قمری دارفانی را ودا میکنه و بنا به وصیتش ایشون رو در این محل میان دفن میکنن و بر مزارش آرامگاه زیبایی درست میکنن که امروز یکی از زیباترین مراکز گردشگری شهر قائن، و به خاطر اینکه این آرامگاهش با دوام و ماندگار بمونه یک قنات از آب قنات ابوالخیری قائن رو وقف بر مرمت و بازسازی این آرامگاهش هم میکنه. ایشون در فلسفه و حکمت و طب و ریاضیات اطلاعات زیاد داره و به همین جهت لقب بوذرمهر گواهی بر این واقعیت بود.
رحمت در نهان خانه دل نشینه، رحمت در نهان خانه دل نشینه، نازی که لیلی به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست و مشکل نشینن زبامی که برخواست و مشکل نشینن
نبایی 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 زبانی برزرم و برنشدانی
به نازم به بزن محبت که آنجا به نازم به بزن محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند گدایی به شاهی مقابل نشیند به دنبال محمل چنان زار و گریم به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریم ناله در گل نشینم که از گریم ناله در گل نشینم.
دوستان عزیز، همون رقم که قبلا هم اشاره کردیم، در شهر قائن و مناطق پیرامون آن آثار دیدنی تاریخی و طبیعی فراوانی وجود داره که با توجه به محدودیت زمان برنامه معرفی همه اونا میسر نیست. اما در پایان به اختصار خانه سلطانی از آثار ارزنده تاریخی این شهر را خدمت شما معرفی میکنیم که امروزه موزیم مردم شناسی قائن است. خانه سلطانی از آثار تاریخی شهر قائن مربوط به دوران زندی است که در محدوده بافت تاریخی شهر قائن قرار دارد و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این خانه در گذشته متعلق به خانواده سلطانی از ملاکین و بزرگان قائنات بوده و در سال 1382 توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قائن از مالک اصلی خریداری شده و برای مرمت و احیا به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قائنات واگذار شد. بنای منزل پلانی مستطیل شکل دارد و دارای پیشخوان، هشتی ورودی، دالان، ایوان تابستانی و زمستانی و فضاهای نشیمن، مطبخ و انبار است. همکنون این موزیم نشانگر آداب و رسوم مردم قائنات در گذشته و حال است. در این موزیم آثار، تصاویر، زندگی‌نامه بزرگان و مشاهیر و گوشه‌ای از آداب و رسوم، حرفه‌ها و مشاغل سنتی شهرستان قائنات به نمایش گذاشته شده است. در بخش‌های مختلف موزیم مراسم عروسی، رقص محلی، کشاورزی سنتی، قلمزنی، ریسندگی، جاجیم‌بافی، مراسم شب چله، کفزنی و کاشت و داشت و برداشت زعفران طراحی و فضاسازی شده و به نمایش درآمده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله در برنامه بعد به شهر زیبای طبس خواهیم رفت. تا آن زمان خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور
عزیزا، ای دانا ترین و ای مهربان ترین، تو مرا در آن راه که خیر و سعادت من در آن است راه رو گردان، و در آن کار که پیروزی و بهروزی من در آن است یاریم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم شما دوستان خوب، شنونده های همدل، مردم مهربان و شریف افغانستان، همدلان و همزبانان ما در هر جایی که هستین و برنامه در وادی نور میشنوین. عصرتان بخیر. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه امروز در وادی نور. پیامک بفرستین به برنامه خودتان که برنامه متعلق به خود شماست. 3800226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو سوره های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند قرآن همچون خورشید و ماه است که همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می‌سازد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه حسنه است. حسنه یعنی خوبی، خیر، نیکی که 28 بار در آیات وحی تکرار شده. اولین و دومین بار این کلمه در آیه 201 سوره بقره در ضمن این دعای معروف آمده.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
پروردگارا، به ما در دنیا نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عنایت نما و ما را از عذاب آتش حفظ کردن. آیه 21 سوره احزاب پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان الگوی نیکو معرفی می کند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
آیه 79 سوره نساء می فرماید
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
هر خوبی به تو می رسد از جانب خداست و هر بدی به تو می رسد از جانب خود توست.
در آیه 89 سوره نمل و 84 سوره قصص آمده من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کس کار نیکی بیاورد برایش بهتر از آن مهیاست. و نیز در آیه 160 انعام آمده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس کار نیکی بیاورد 10 برابر آن پاداش دارد.
در آیه 22 سوره رعد در توصیف مؤمنان خردمند آمده
و یدرؤون بالحسنت السیئه،
آنان بدی دیگران را با خوبی پاسخ می دهند. جمع کلمه حسنه می شود حسنات که 3 بار در قرآن آمده. در آیه 114 سوره هود پس از ذکر نماز آمده
إن الحسنات يذهبن السيئات،
قطعا نیکی ها بدی ها را از بین می برند، پس بهترین نیکی که از بین برنده بدی هاست نماز است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
و برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز با سوره مبارکه فرقان آشنا می شویم که جزء سوره های مکی است. فرقان معروفترین نام این سوره مبارکه است. فرقان از نام‌های قرآن و به معنای جدا کننده درست از نادرست و حق از باطل است، زیرا قرآن کریم مرز جدایی حق و باطل است. علت نامگذاری این سوره با فرقان این است که در آیه اول این سوره از قرآن به فرقان تعبیر شده است. تبارک دومین نام این سوره مبارکه است. کلمه تبارک که در آغاز این سوره آمده به معنای مبارک است.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
یکی از ویژگی‌های سوره مبارکه فرقان بیان اوصاف و ویژگی‌های بندگان واقعی پروردگار است. در این سوره از بندگان واقعی و برگزیده به عباد الرحمن تعبیر شده که طی 14 آیه سیمای واقعی این بندگان ذکر شده است. وجود آیه سجده‌دار در این سوره یکی دیگر از ویژگی‌های سوره مبارکه فرقان است. تلاوت آیه 60 این سوره سجده مستحبی دارد.
و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا
در سوره مبارکه فرقان به صراحت از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص بی‌توجهی امت پیامبر در قرآن کریم سخن به میان آمده است که در سوره های دیگر قرآن به این موضوع اشاره نشده است.
و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
موضوعات اصلی سوره فرقان عبارتند از اشاره به حقیقت نزول قرآن از جانب پروردگار، بیان حقایق در خصوص عظمت پروردگار و قدرت بی‌نهایت او، تایید رسالت پیامبر و بیان این حقیقت که پیامبر نیز انسان چون انسان‌های دیگر است و اشاره به شکوه پیامبر در روز قیامت و پیشگاه الهی از امتی که قرآن را رها کردند.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه فرقان. امید که در دسته صابران باشیم، کسانی که با سلام و درود به استقبال آنها خواهند آمد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق.
تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 70 تا 72 سوره نمل آشنا میشیم.
داستان آیات. عرب جاهلی با خرافات زیادی زندگی می کرد. به عنوان نمونه، موقعی که وارد روستایی می شد و از بیماری وبا می ترسید، برای رفع ترس در ابتدای روستا می ایستاد و 10 بار صدایی مانند صدای الاغ را از خود در می آورد. گاهی این کار را با ویختن استخوان روباه به گردن خود توأم می نمود و اگر در بیابانی گم می شد، پیراهن خود را پشت رو می کرد و می پوشید. اگر عدد شتران آنها به 100 می رسید، برای کوری چشم حسودان و بدچشمان یکی از چشمان شتران نرشان را کور می کردند و اگر عدد شتران به 1000 می رسید، هر دو چشم یکی از شتران را کور می کردند. آن کسانی که از خیانت همسران خود می ترسیدند، پیش از مسافرت خود برای کسب اطمینان نخی را بر ساقه یا شاخه درختی می بستند و موقع بازگشت اگر نخ به حال خود بود، مطمئن می شدند که زن آنها خیانت نورزیده است و اگر قرض یا مفقود می گردید، زن را به خیانت متهم می کردند. اگر دندان فرزندشان می افتاد، آن را با دو انگشت به سوی آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندانی بهتر از آن را به فرزندشان بدهد. در چنین فضایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آهسته و پیوسته و با پشتکار و امید روزافزون پیام الهی خیش را تبلیغ می کرد. او می خواست هیچ کس در بیابان گمراهی و نادانی تنها نماند و همه به شاه راه هدایت برسند. با تلاش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای از مردم با آیین مقدس اسلام روی آوردند، اما برخی دیگر آنچنان در گرداب گمراهی فرو رفته بودند که هرچه دست و پا می زدند بیشتر در منجلاب طغیان فرو می رفتند. این مشرکان با پافشاری بر کفر خیش بیش از پیش از ساحل نجات دور می شدند و در گرداب تباهی فرو می رفتند. آنان که هیچ رنگ و بوی دنیایی در تلاش بیوقفه پیامبر نمی دیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیوانه می پنداشتند و مسخره می کردند. هرچند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با پایداری وصف ناپذیر این گفته ها را نادیده می گرفت. ولی گاهی از این بعضی مردم کافرند و با عصیان خود به جهنم می روند، در غمی سنگین فرو می رفت. این غم و اندوه برای آن بود که این مردم خواسته یا ناخواسته عذاب الهی را برای خود تدارک می‌بینند. به همین دلیل پیامبر در دعوت خیش اصرار می‌ورزید و گاه تصور می‌کرد به هر قیمتی شده باید آنان را قانع سازد تا اسلام را بپذیرند. اما زمانی که مقاومت آنان را برابر توحید مشاهده می‌کرد، بر حزن و اندوهش افزوده می‌شد. خداوند که عشق پیامبر خود را به دعوت می دید، برای دلداری پیامبر اسلام آیات 70 تا 72 سوره نمل را نازل نمود و فرمود:
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
از تکذیب و انکار آنان غمگین مباش و سینه‌ات از توطئه آنان تنگ نشود. آنها میگویند این وعده عذاب که به ما میدهید کی خواهد آمد اگر راست میگویید؟ بگو شاید پاره ای از آنچه در آن شتاب میکنید نزدیک و دار شما باشد.
دوستان، ممکن است چیزی سالها زنده بماند ولی در طول زمان کهنه و فرسوده شود و تازگی و شادابی خود را از دست بدهد. اما قرآن علاوه بر این که همیشه زنده است، هیچگاه کهنه و فرسوده نمی شود، بلکه همواره نو و با تراوت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: کلام خدا همواره نو و تازه و با تراوت است.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا
كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا
العمل به
كتاب الله
لا شيء
معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را میشنوین. در این لحظه دل جان را صفا میبخشیم و تلاوت آیات ششم تا دهم سوره حجرات با صدای استاد سید سعید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله عليم حكيم وإن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات ششم تا دهم سوره حجرات بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در کنار شما دوستان عزیز هستیم. راضی جان سعادتی از جمع دوستان خوب شنونده و مهربان ما که از کابل هستند و فعلا مهاجر شدند به جمهوری اسلامی ایران آمدند، نوشتند که سلام و مانده نباشید به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستم که مدتی برنامه شما را پیدا کردم و هر روز کوشش میکنم که در این ساعت پای برنامه شما بشینم و مانوس باشم با قرآن. خدا خیرتان بده. ما کوشش باید بکنیم که هر روز حتی اگر شده 5-6 آیه قرآن بخونیم. اگر وقت نداریم، اگر کارهای بسیاری داریم، زمانی را به قرآن خواندن اختصاص بدیم و با خواندن آن مسیر درست از غلط تشخیص بدیم. تشکر راضی جان سعادتی عزیز. انشالله که خدا به همه ما توفیق معانست با قرآن را عطا کنه.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم،
إنه ظلم عظيم.
كن مصليا وأمر بالمعروف.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني مذنبا، يا
موجود كن في الدنيا صبور واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك فإنه من عزم الأمور
يا
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه با عهده همکارم جناب آقای غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 97 و 98 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم.
بت پرستان گفتند بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنمی از آتش بیفکنید.
فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين.
آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم.
مشرکان به جای توجه به سخنان منطقی و مستدل حضرت ابراهیم علیه السلام و پذیرش آن، در صدد برآمدند که او را از بین ببرند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. لذا کوره بلند و مرتفعی ساختند، داخل آن را پر از چوب و هیزم کردن و آتشی بزرگ برافروختن. آنگاه ابراهیم علیه السلام را به درون آتش افکندن تا به گمان خود کار او را یکسره کنند. اما به خواست خداوند آتش بر ابراهیم گلستان شد و به جای این که او را بسوزاند بر او سرد و سلامت گردید. ابراهیم علیه السلام در میان تعجب مشرکان با سلامت از میان شعله‌های آتش بیرون آمد و بدین ترتیب نقشه و توطئه دشمنان او نقشه براب شد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم.